بسم الله الرحمن الرحیم. و السماء و الطارق، قسم به آسمان و اون راه رونده. طارق اسم فاعل از طریقه، یعنی کسی که راه میره در طریق. قسم به آسمان و راه رونده. راه رونده معلوم میشه راهش کجاست؟ تو آسمان، که خدا فرموده سبع طرائق، آسمان هفت راهه. خب این طارق کجا را میره؟ تو آسمان. بیشتر توضیح میده خدا، میفرماد و ما ادراک ما طارق، و تو چه میدانی که چیست آن طارق، یعنی عظمتش رو هم خدا میرسونه. بعد توضیح میده که النجم الثاقب، اون راه رونده چی هست؟ ستاره نفوذ کننده. نجم، ما تو فارسی میگیم ستاره، تو عربی منظور جرم آسمانی نورانی هست. حالا دو قسمت میشن اینا، هر چیزی که تو آسمان باشه و نور بده. با توجه به آیات دیگر قرآن از جمله سوره صافات معلوم میشه که النجم الثاقب چی هست؟ شهاب سنگه. چرا؟ چون ثاقب یعنی نفوذ کننده. خب ستاره همینطور یه جا باشه که نفوذ نمیکنه. پس اون شهاب سنگی که داره میره اون چیه؟ ثاقب هست، نفوذ میکنه. توی سوره صافات خدا فرموده که این شیاطین میرفتن توی آسمان ها استراق سم میکردن، اخبار غیبی رو سرقت میکردن. توی زمانی خدا دیگه در آسمان رو بست بروی اینها. چطور؟ با شهاب سنگا. به محض اینکه میخوان برن اونجا استراق سم کنن، خدا با شهاب سنگ میزنه. و مایه حفاظت آسمان هاست شهاب سنگ ها. این آیاتش زیاده توی قرآن، هم سوره جن مفصل خدا این بحث رو توضیح داده، هم سوره صافات، هم سوره هجر، خیلی زیاد تکرار شده توی قرآن، میتونید آیاتش رو ببینید. پس این که خدا داره قسم میخوره به آسمان و طارق، طارق معلوم شد چی هست؟ شهاب سنگی هست که داره از آسمان محافظت میکنه. همونطور که آسمان رو ما ازش محافظت کردیم، جواب قسم چی هست؟ ان کلو نفسن لما علیها حافظ، هیچ نفسی نیست مگر این که بر اون حافظی قرار دادیم. یعنی اینجا جواب قسم که گفتیم جمله محوری ما قرار این جواب قسم باشه چی هست؟ ان کل نفس لما علیها حافظ. نفس یعنی جان انسان، روح انسان. هیچ روحی نیست مگر اینکه ما بر اون حافظ قرار دادیم. خب خود این فضای سخن رو داره میرسونه. معلوم میشه که بعضیا فکر میکنن که روح قراره از بین بره با مرگ. چرا؟ چون الان که من هستم که میدونم هستم، که جای سؤال بعد از مرگ که آیا من مردم، آیا باز هست این روح من یا نه، که اینجا خدا میفرماد که هیچ نفسی نیست مگر اینکه ما بر اون حافظ قرار دادیم. مطمئن باشید بمیریدم ما شما رو حفظ میکنم، یعنی روح از بین نمیره. حالا سؤال، روح که از بین نمیره جسم چی؟ جسم که ظاهرن از بین میره، اما ما با توجه به آیات قرآن داریم که اون کسی که مثلا سوره یاسین استخون پوسیده رو گرفت اینجوری پودر کرد تو هوا، من یوحل ادامه وحی رمیم، کی قراره این استخون پوسیده رو زنده کنه در حالی که خاک شده؟ بعد اونجا خدا جواب ده، قول یوحی الذی انشأها اول مره، بگو همون کسی که یه بار درستش کرد دوباره هم درستش میکنه. پس با توجه به آیات قرآن معاد جسمانیه، یعنی قرار بعدن دوباره این بدنها درست بشه، صرف روح نیست. فرقش چیه؟ فرقش اینه که الان شما خواب میبینی روحت میره، مثلا اگه خواب خوب باشه لذت میبره، اگه خواب بد باشه ناراحت میشه، اذیت میشه. فرقش اینه، اگه معاد جسمانی نباشه فقط روحه، که یعنی بهش دیگه اونقدر معناش با جهنم معناش خیلی جسمی نیست، مادی نیست. در صورتی که معاد چون جسمانیه، پس بهشت و جهنمش هم چیه؟ مادیه. یعنی ماده و معنویت اونجا با همه، منتها شکلش تغییر میکنه. یعنی ما اینجا الان توی دنیای خیلی محدود داریم زندگی میکنیم، چون چشممون بسته است، یعنی ابعادی که توی باطن چیزها هست رو ما نمیبینیم، فقط ماده رو داریم میبینیم، ملکوتش رو نمیبینیم. اونجا هم ماده شهود میشه هم ملکوت شهود میشه. چون ملکوتش هم شهود میشه، لذت و دردش چیه؟ قابل مقایسه نیست با الان. یعنی الان اگه شما از یه غذایی میخوایی لذت میبری، اینو مقایسه نکن با اون چیزی که اونجا قرار تو بهش خورده بشه لذتش. اونجا لذتش همون قربم هست، یعنی هر لحظه اون لذتهایی که حس میشه چیه؟ همراه با عشق و قرب هست، که اون حال رو ما الان تو دنیا خیلی نمیتونیم بچشیم. یا اون دردهای جهنم، اون مستندی که پخش میشد ماه مبارک، اونو برید دانلود کنید، نگاه کنید، زندگی پس از زندگی، یه بعضی چیزاشو اونجا بیان میکردن. اون افراد دیده بودن، مثلا میگفتش شما الان میگی دو بودی، سه بودی، چهار بودی، اونجا اصلا خیلی فراتر از این حرف هاست. یعنی تو یک لحظه شما بدون اینکه به زمان و مکان نیاز داشته باشی به همه چی شهود پیدا میکنی. بعد میگه من اون عملی که داشتم تو یک لحظه به همه اعمال عمرم واقف شدم. خب چجوری واقف شدم؟ هم خودش هم تبعاتش. میگفت من یه بچه بودم، یه مشت زدم تو گوشه یکی. میگفت اون لحظه اون ناراحت که شده بود، اون قصه افتاد تو دل من. این کیفیت مشاهده اعمال اینطور، یعنی خود عمل رو میبینه شخص. میگه اون ناراحتی اون افتاد تو دل من، بعد یه خانومی اونو دید، اون ناراحت شد از دیدن این صحنه، اون ناراحت شد، ناراحتی اون اضافه شد، رفت خونه مامانش ناراحت شد، ناراحتی مادر او اضافه شد. میگفت به قدر فشار داشت میومد به من که گفتم خدای بریم جهنم، دیگه نمیتونم تحمل کنم، عمل خودمه دیگه، عمل خودم قرار شهود بکنم. خب اینو شما میگی دو بودیه، سه بودیه، چهار بودیه، چیه؟ ما الان نمیتونیم این رو تصور کنیم. یا مثلا میگفتش من مثلا روح که جدا شد از بدنم اینجا مثلا نزدیک سقف وایستاده بودم، میگفتش که اینطوری نبود که فقط روی دکتر رو ببینم، میگفت پشت سر همه جا از تمام زوایا تو یک لحظه تو همه مکانها رو من میتونستم شهود کنم. خب این خیلی متفاوته دیگه، لذت و دردش هم معلوم میشه خیلی با هم فرق میکنه. حالا آیا فقط روح هست یا اینکه نه قراره این مادی هم باشه؟ یعنی اون معاد، اون حشری که قراره من انسان داشته باشم، آیا صرفا خدا فقط روحم رو محافظت میکنه یا نه قراره جسمم برگرده؟ ادامه آیات این سوال رو جواب میده. میفرماد که فلین زر الانسان من مخلق، پس بیاد انسان نگاه کنه از چی خلق شده. گفتیم نظاره کردن چه فرقی با دیدن داره؟
نظاره با
دقت و فهمه. مما یعنی من ما، سوالیه، از چه، از چه، از چه خلق شده. بیاد انسان نظاره کنه از چی خلق شده. من ما این چی؟ خلق من ما اندافق یخرج من بین صلب و تراب. پستی خلقت انسان رو خدا میخواد بهش گوشزد بکنه که من تو رو از چی آفریدم. میگه بره نگاه کنه انسان از چی آفریده شده. از یه آب جهنده که از بین استخوان‌های سفت و استخوان‌های نرم در میاد، که این حالا اجازه علمی داره. اگه میخواید بیشتر اطلاع پیدا بکنید، خیلی‌هاشو آقای مکارم تو تفسیر نمونه آوردن، یه سریش هم کلیپاش و اینا همه هست تو اینترنت، بزنید میاد. منتها معنیش چی میشه؟ استخوان سفت و استخوان نرم. از یه آب جهنده ما شما رو خلق کردیم، ببینید پستی اون خلقت اولیه انسان رو میخواد نشون بده. خب کسی که شما رو از این خلق کرده، انهو علا رجعهی چی؟ لقادر. همون کسی که انسان را از یه همچین چیزی خلق کرده، قطعاً او بر بازگشت آن چی هست؟ حتماً قادر هست. یه بار خلق کرده، دوباره هم خلق میکنه. کی؟ یوم تبل سرائر. اینجا خدا توجه میده به یه مسئله. کی این کار را انجام میده که جسم انسان رو هم رجعهی، چون خلقت جسمانی انسان رو خدا داره اینجا بیان میکنه، پس معلوم میشه که رجعهی چی هست؟ این جسمه. پس هم روح رو برمیگردونه هم چیو؟ جسمو. کی؟ یوم تبل سرائر. این که خدا برمیگردونه روح و جسم رو، این موضوع اصلی نیست. خدا میتونه برگردونه. چرا؟ چون خودش آفریده، خودش هم یه بار دیگه درست میکنه. موضوع اصلی اینه که شما حواستون باشه اون روزی که براتون گردوندن، اون چیزی که درون سینه هاتون هست که الان دارید به خاطرش این سوالا رو میکنید، اون برملا میشه، آشکار میشود آنچه درون سینه ها، سرائر یعنی اون چیزی که مخفی کرده. فما له من قوتن ولا ناصر، اون وقت همون انسان کسی هست که هیچ قوت و یاری برای او نیست. پس حواستون هم باشه سوالاتی که میپرسید نیت دلتون چیه. خدا خیلی براش فرق میکنه که آیا من واقعا از روی حقیقت طلبی دارم سوال میکنم، یعنی یه سوالی برام به وجود اومده میخوام به پاسخش برسم، یا نه برای انکار دارم این سوال رو میکنم. اینا خیلی برای خدا فرق میکنه. آیا خدا میدونه یا نه؟ میدونه که یه روزی فاشش میکنه دیگه، میگه این که من برمیگردونم بدون برمیگردونم، اما مشکل تو این نیست، مشکلت اینه که چرا این سوال رو میکنی؟ چون میخوای انکار کنی، میخوای استبعاد کنی برای این موت، بگی چطوری ممکنه یه همچین چیزی که پود شد خاک شد رفت، بعد 30 سال 50 سال قشنگ قبرستون رو شخ میزنن پارک میکنن، یا مثلا کس دیگر رو دفن میکنن، اونجا هیچی نیست ازش، هیچی نیست، یعنی پودرش هم دیگه نیست. اون وقت یه همچین چیزی رو خدا دیگه، خدا دوباره چجوری درست میکنه؟ تو سوره قیامت خدا فرموده درست که میکنم هیچ، سرانگشتانتون رو هم برمیگردونم. سرانگشتان ما حتی مال خودمون 10 تا انگشت مثل هم نیست، چه برسه که مال انسان ها با هم باشه، مثل هم باشه. و خدا فرموده خودتون که هیچی، سرانگشتان یعنی با جزئیاتش هم اتفاقا برمیگردونم، همینطوری که هست الان. الان شما از وقتی بچه بودی تا وقتی بزرگ میشه سرانگشتان تغییر میکنه، نه هویت شماست، هر جا بری ازت از سرانگشت میگیرن میفهمن شما کجا هستی. حالا چند میلیارد آدم خدا میخواد خلق کرده باشه فرقی نمیکنه، هیچ کدوم مثل هم نیست، هیچ کدوم. حالا خدا میگه که تو اصل تونستنش تو یقین داشته باش، قسم به آسمان و اون محافظت کننده آسمان که من آسمان به اون بزرگی رو دارم محافظت میکنم، تو انسان چی هستی مگه؟ یه روح داری یه جسم که هر دوتاشو برمیگردونم، منتها حواست باشه در روزی برمیگردونم که اون وقت نیت دلتم فاش میشه. پس اگه الان سوال داری وای به حالت اگه از روی حقیقت طلبی نباشه، بخوای مثلا یه جوری رد بکنی، انکار بکنی. چرا؟ چون بعضیا که خیلی نگاهشون مادی شده با این سوالا خیلی به شک و شبهه میافتن، نه واقعا چجوری میشه برگرد، چون تو ماده مونده، چون قدرت خدا رو نمیبینه اصلا، هر کاری میکنه فهم کنه خودش داره انجام میده. این با این جور چیزا خیلی راحت میشه تو دل افراد مادیگرا شبهه ایجاد کرد. به خاطر همین خدا باید انذارش رو هم بده که هر سوالی رو شما حق ندارید بپرسید. اثبات تاکیدآمیز قدرت خدا بر حفظ روح انسان‌ها و بازگرداندن بدن ایشان که روز قیامت. خدا بر نفس هر انسانی نگهبانی گماشته تا اون رو از تباهی و نابودی حفظ کنه. همچنین خدا توان آفرینش دوباره جسم انسان رو پس از مردن و پوسیدن و خاک شدن داره، پس اون میتونه انسان رو برای حساب و کتاب در ظرف قیامت دوباره زنده کنه. بعضی از روایت ها هست، بعضی از تفاسیر هم بهش پرداختن که چطور این اتفاق میفته. خب که مثلا روایت داره که انسان ها پودر میشن ولی ذراتشون از بین نمیره، چون یه شبهه هست، شبهه آکل و معکول، که این مرده‌ای که اونجا دفن شده چه بسا یه درخت پای اون قبر باشه. خب این چی میشه؟ اون موادی که تو اون خاک هست میره تو ریشه این درخت، بعد اون درخت رو اگه حیوان بخوره یا مثلا میوه داشته باشه یه انسان دیگه بخوره، میره تو بدن اون، یا حیوان بخوره حیوان رو دوباره کی میخوره؟ انسان میخوره، میره تو بدن اون، مثلا اون ذره میشه چی؟ میشه مثلا چشم یکی دیگه، کلیه یکی دیگه. مثلا بعدن خدا چجوری میخواد همون ماده رو دوباره اون مرده دوباره پوت شده، دوباره همین چرخه تکرار شده، چجوری خدا اینها رو میخواد جمع بکنه؟ اینو روایت از امام صادق علیه السلام هست که فرمودن درست انسان پودر میشه ولی ذراتش از بین نمیره، که حالا تطبیق دادن با دی ان ای و اینجور چیزا. که اون هیچ وقت از بین نمیره، یعنی تو بدن هر کی هم بره، هر جا هم بره، باز مال همون شخص اولیه است که خلق شده. بعد چی میشه وقتی همه مردن؟ 40 سال یه بارونی میاد که اینها چی میشه بعد از اینکه کوه ها ریز ریز شد و همه چی روان شد و ریخ بیرون همه چی، بارون میاد، یه بارونی میاد 40 سال، این ذرات زنده میشن، ذرات زنده میشن، از مواد دور خودشون میگیرن و دوباره انسان ها زنده میشن به همون شکل اول. این تصویر رو خدا تو سوره بقره تو داستان اون مردن حضرت عزیر که الاغش هم همراهش بود که اینا 100 سال خدایا رفت توی دهاتی، دیدین دهات با خاک یکسان شده، همه مردن، گفت خدایا چجور میخوای اینا رو زنده کنی؟ در جا مرد، در جا مرد. 100 سال بعد حضرت عزیر بیدار شد، یعنی زنده شد، دوباره زنده شد، دید که این الاغش پوسیده. بعد خدا گفتش که بعد غذای سالم الاغ پوسیده، خدا گفتش که نگاه کن ببین چجور زنده میکنم. این الاغ ذره ذره از چیزای اطراف چی شد؟ دوباره درست شد، زنده شد. خدا گفت من اینجوری زنده میکنم، میخواسته بدونی چجور زنده میکنم. بیا بعد 100 سال که خودش هم مرد. اینه که حالا من اینو میخوام نتیجه گیری بکنم. ببینید این حرفا زده شده، منتها ما هنوز چون توی این عالم ماده هستیم و خیلی برامون قابل درک نیست خیلی از مسائل، و قسم هم روش نمیتونیم بخوریم که چطور قرار خدا این کار رو بکنه. یه سوال اینجا مطرح میشه، آیا واقعا مهمه چطور خدا این کار رو میکنه یا نه اصل این که برمیگردونه مهمه؟ خدا داره اینجا قسم میخوره که من روح و جسم شما رو برمیگردونم، آیا این کفایت من رو میکنه یا نمیکنه؟ اگه کفایت عمل من رو میکنه، خب برای چی باید برم دنبال این که چجوری این کار میکنه؟ به من چه ربطی داره؟ اصلا به من ربطی داره؟ من بیام الان به همین الان که تو دنیا هستم به خدا بگم خدا باید به من بگه تو انسان رو چجوری خلق کردی تا من ایمان بیارم، به تو چه ربطی داره که من چجوری خلق کردم؟ تو بیا چیکار کن، به کاری که گفتم فکر کن و انجام بده، تو به اون چیزی که به خودت مربوطه فکر کن. یکی از ابزارهایی که شیطان بسیار استفاده میکنه برای اینکه بچه های باهوش و زرنگ و اونایی که ذهن جوال دارن، خلاق ذهنشون، ببره به سمت خودش و از اون چیزای حقیقی و اصلی قفلت ایجاد بکنه، براشون غافل بکنه و اینا برن وقتشون رو تلف بکنن، همین سوال هاست. اون روز بنده خدایی میگفتش که سوره اسرافیل چجوریه؟ گفتم به ما چه ربطی داره که چجوریه؟ یعنی اون دنیا که من رفتم خدا به من میگه که تو بیا جواب بده که سوره اسرافیل چجوریه؟ چرا وقتمون رو تلف میکنیم برای چیزهایی که هیچ ربطی به ما نداره و هیچ خاصیتی دونستنش برای ما نداره؟ امام زمان بیاد، آیا ما به ایشون محرم هستیم یا نیستیم؟ بابا بذار بیاد، تو اول یه کاری بکن که بیاد، تو مانع ظهورش نباش با اعمالت، با فکرت، با سبک زندگی غلطه، تو اول مورد پسند امام زمانت باش. وقتی که آقا اومد خودشون به ما میگن که آیا محرم ما هستن یا نه. اون وقتی که هرچی امام بگی ما میگیم چشم، ما که علمی نداریم. نه آخه من خیلی امام زمان دوست دارم، وقتی اومد میخوام بوسش کنم. ببینید چقدر شیطان راحت میتونه ما رو از راه به در بکنه. یعنی الان ذهنش چیه؟ که امام زمان میاد من بوسش کنم. بابا برو ببین امام زمان از تو چی خواسته. اون وقت همین شخص کسی هست که بهش میگه بچه بیار، میگه نه میخوام چیکار کنم. تو اینقدر مشرکی، تو اصلا امام زمان میشناسی با این روح خرابت که یکی یه حرفی بهت میزنه تا یه هفته گریه میکنی؟ تو اول برو روحتو درست بکن، شبیه امام زمان بشو، اون وقت امام زمان خودش میدونه چی کار بکنه، تو نمیخواد دخالت کنی تو اون چیزهایی که مربوط به امام هست. چه فرقی میکنه؟ ببینید چقدر راحت ما میتونیم گمراه بشیم. حالا فکر میکنی داره به چیز خوبی هم فکر میکنه، آره، در صورتی که اینا همش چیه؟ وسوسه شیطانه، همش وسوسه شیطان، سوالات بی خود. اون روز یه خانمه میگفت آره من تو نماز داشتم میخونم به این فکرم چرا ما باید به مهر سجده کنیم. گفتم خب بابا گفته به مهر سجده کن، تو فعلا بگو چشم، برو اون دنیا خدا بپرس برای چی. الان یعنی درد من و تو اینه که چرا باید به مهر سجده کنی؟ اینقدر بیچاره شدیم ما؟ بابا ظاهرش هم اینو بفهم ببینی میفهمی که بابا اون خاک خدا گفته به خاک بمال خودت. اینه که بی خود بی خود بعضی ها دچار وسواس فکری میشن، بعد میگه که اصلا من نمیتونم تو نماز ذهنم رو جمع بکنم. بس که ذهن چیه؟ درگیر همه جاست، همه چی توشه. وقتی همه چی گذاشتی اومده توی ذهنه، خب اینه که جمع کردنش سخت میشه دیگه، کار هر کسی نیست. خدا فقط بعد به فریاد اون برسه، یه محافظ برای ذهن ما بذاره. خدایا همونطور که روح ما رو محافظت میکنه، ذهن ما رو خودت محافظت کن از وسوسه شیطان. به خاطر همین میگه از شر وسواس خناس بیاد به من پناه ببری. وسواس خناس یه کاری میکنه ما این آیات از ذهن ما بره بیرون، غافل بشیم از اون قدرتی که هر لحظه روح و جسم ما رو داره محافظت میکنه. همونطور که الان محافظتت میکنه، اون موقع میاردت و دوباره خلقت میکنه. حالا چه جوری به تو چه مربوطه؟ مگه تو خدایی؟ مگه تو میخوای کمکش کنی؟ ها؟ دستیار که لازم نداره، تو برو دنبال کار خودت. حالا همین سیاق کفایت میکرد برای اینکه این سوالاتی که الان شبهه‌ای که ایجاد کرده مخاطب قرآن حل بشه. یکی حفظ روح، یکی حفظ جسم و برگردانده شدن جسم. سیاق دوم میاد یه حقیقت رو برملا میکنه. چی هست؟ میفرماد که انهو لقول فصل و ما هو بالحزم. همه این حرفایی که ما زدیم اینا چی هست؟ این حرفایی که ما الان برای شما زدیم تو این دسته اول آیات سوره طارق اینا چیه؟ انهو لقول فصل. این قولی که ما آوردیم قطعا قول فصل. فصل یعنی چی؟
جدایی.
قول فصل یعنی قولی که قرار دیگه جدا کنه همه چی، حق و باطل رو جدا میکنه. چطور جدا میکنه؟ میفهمد و ما هو بالحزل. شوخی نیست. حزل یعنی شوخی، یه کلامی که الکی گفته شده، الکی گفته یه چیزی گفته، همینطور حرف بی پایه بی اساس، شوخی. هزل نیست. چیه؟ فصله. یعنی اگه شما قبول نکنید این فصل ایجاد میکنه دیگه از این به بعد. بعد این سوره معلوم میشه که دیگه شما چه کاره هستید، که آیا ایمان میارید یا ایمان نمیارید. این قولی که گفتین فصل، هزل نیست. معلوم میشه الان مورد این چه تهمتی الان دارن میزنن به این آیات، که این حرفا شوخیه، یه چیزی داره میگه. نه بابا کجا که ما بخوایم برگردیم اون سخون پوسیده از بین رفته، چجوری میخواد برگرده؟ روح بخواد برگرده؟ نه بابا، مرگ پایان همه چیزه. چون انسان میخواد لاوبالی باشه به این راحتی ها قبول نمیکنه. این سخن فصله و هزل نیست. پس چرا این حرفا میزنن؟ آیا واقعا نمیتونن بپذیرن یا نه؟ برنامه دیگه هست. و سما ذات رجع، قسم به آسمان دارای خاصیت بازگشتن، و الارض ذات صدع، قسم به زمین دارای خاصیت شکافته شدن. خب حالا میگیم چرا خدا به اینا قسم میخوره. قسم که این چیزی که ما گفتیم فصل هست و هزل نیست. چرا به اینا خدا قسم خورد که بگه این کلامی که ما گفتیم فصل هزل نیست؟ خب اینا دارن چی رو انکار میکنن؟ بازگشت انسان بعد از مرگ رو. خدا میگه همونطور که آسمان رو من دارای خاصیت بازگرداندن قرار دادم، و زمین رو دارای خاصیت شکاف خوردن. یعنی چی؟ داره به چی اشاره میکنه؟ الان آسمان چطوری باز میگردونه؟ چی رو باز میگردونه؟ آبو بخار میکنه، میره به آسمان، بعد دوباره برمیگردونه. خب اصلا به آسمانی که داره برمیگردونه و زمینی که میپذیره اون رو. اگه زمین سفت بود شکاف نمیخورد، یعنی قابل نفوذ نبود، همون آبی که دوباره از آسمان برمیگشت نمیرفت تو زمین که دوباره بخواد این جریان پیدا بکنه و چرخه تکرار بشه. پس همه این چیزهایی که ما آفریدیم نشانه است برای اینکه شما قبول بکنید که این قولی که ما گفتیم قول فصل، قولی نیست که شما بتونید شوخی بدونید و شماها رو جدا خواهد کرد. اون وقتی یه تکلیف شما پیش خدا روشنه بعد از این کلام، حواستون رو جمع بکنید. آیا واقعا اینها از روی حقیقت طلبی است که سوال میکنن بعدش هم نمیتونن بپذیرن میگن این کلام شوخیه؟ نه، خدا دستشون رو میکنه. چرا اینا این حرفو میزنن؟ انهم یکی دونه کیدا. اینها چرا این کار میکنن؟ اینها کید میکنن، کید کردنی، یعنی حق اون کید رو هم تمام و کمال ادا میکنن. یعنی ببینید چقدر میشینن نقشه میکشن چطور شبهه ایجاد کنیم اثر کنه. اینا کید میکنن برای چی؟ برای اینکه اگر قیامت رو بپذیرن باید چارچوب های الهی رو هم بپذیرن، چون قیامت حساب کتابه، روز جزاست. روز جزا که اتفاق میفته وقتی از قبل برنامه و قانون باشه، عمل و عکس العمل باشه، بعد اون روز میرسه، ما برمیگردونیم، شما هش پیدا میکنیم و حساب کتاب میشه. خود هش رو که بپذیره بقیه چیزاش هم باید بپذیره. به خاطر همین میاد چیکار میکنه؟ میاد اصل هش رو زیر سوال میبره تا از اون طرف چی زیر سوال بره؟ حساب کتاب زیر سوال بره. حساب کتاب که زیر سوال بره، جزا بودن روز قیامت که زیر سوال بره، دیگه چه فرقی میکنه شما چیکار کنی؟ چجور زندگی کنی؟ برو هر جور دیگه دلت میخواد زندگی کن. خدا تو سوره قیامت فرموده که بل یرید الانسان لیفجر امامه. سوال انسان از قیامت سوال حقیقی نیست، چون میخواد لاابالی باشه میاد از قیامت سوال میکنه. به خاطر همین کید اینها چی هست؟ کید اینها این هست که قیامت رو زیر سوال ببرن تا قانونای خدا زیر سوال بره، تا دیگه چارچوب نداشته باشن، تا میتونن بتونن بخورن و بدزدن و ببرن هر کاری دلشون میخواد بکنن. اما جوابی که خدا میده بهشون، خدا ولشون میکنه؟
نه،
هر کاری میخوان بکنن. و اکید و کید، اینا کید میکنن، منم کید میکنم. حالا چجوری خدا کید میکنه؟ شرح کید چی هست؟ فمهل کافرین. این شرح کید خدا یکم فهمیدنش دقت میخواد. فمهل کافرین منتها چه مهلتی؟ امهل هم رویدا. رویدا یعنی کم، قلیل، کوچیک، یه مهلت اندک. پس مهلت بده به کافران ای پیامبر، کسی که الان مورد این تهمت قرار گرفتی که سخنی که آوردی هزل هست. اینا از روی کیدشون دارن این حرفو میزنن، میخوان قیامت رو زیر سوال ببرن. منم با اونا کید میکنم، بیا تو مهلت بده به کافران. چجوری کید میکنم؟ مهلت بده به کافران، منتها مهلت اندک. مهلت اندک چقدره؟ از کی تا کیه؟ تا عمر دارن، یعنی تو محدوده دنیاشون بهشون مهلت میدم، هر چقدر میخوان کید کنن. جالبه ها، ما باشیم میگیم چرا خدا اینا رو جوابشون نمیده، چرا خدا اینا رو نابود نمیکنه، چرا دهنشون نمیده، چرا هر روزم تازه خدا هرچی میخوان بهشون میده. الان اون کسی که ویروس درست میکنه، نمیدونم، خیلی از کارهای عجیب غریبی که ما حتی نمیدونیم دارن انجام میدن، اینا خب واقعا نبوغ دارن از نظر هوشی. اون شخص نبوغ داره که میتونه این کار انجام بده. خب اون نبوغ رو کی بهش داده؟ نبوغ رو کی داده بهش؟ اون ابزاری که داره این کار انجام میده رو کی بهش داده؟ اینا همه کید خداست. فکر نکن که خوبیه براش. چرا؟ چرا؟ چون که اگر این ابزار رو نداشته باشه نمیتونه دشمنیشو بریزه بیرون و عذابم نمیتونه بکنه خدا اونو، چون خدا عین عدله. شما بدونید که هیچی در این عالم بدون اراده خدا اتفاق نمیفته و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. منتها چیه فرقش؟ که یه عده خوبی رو انتخاب میکنن یه عده بدی رو، مثل بازی کامپیوتری. اون کسی که طراح بازی کامپیوتری هست چند تا گزینه اونجا طراحی میکنه، چند تا دکمه اونجا طراحی میکنه. خب میگه تو اینو بزنی این اینوری میره، تو این دکمه رو بزنی اینوری میره، این دکمه رو بزنی میپره، این دکمه رو بزنی میشینه. همین چهار تا دکمه رو طراحی کرده اینجا. حالا من میرم این بازی رو نصب میکنم، میخوام بازی کنم، آیا میتونم بگم که نه خیر من اینو میزنم اراده میکنم که بپره؟ دست منه؟ منتها میگه تو خودتی که انتخاب میکنی این کدوم یکی از این چهارتا رو بزنی. اگه اینو بزنی الان میره این طرف، بعد بپری، خب بعد اینجا از بالا تیر میاد، بعد بشینی تا بری برسی به اون، این مرحله رو طی کنی پیروز بشی تا من جایزه به تو مرحله بعدی رو بدم. خب حالا من بیام از اون اول بازی بگم نه خیر من قبول نمی کنم قانون تو رو، من میخوام اینو بزنم بپره یا اینو بزنم بشینه، نه من میخوام تیر اومد اصلا وایستم به هم بخوره و هیچی من نباید بشه. ببینید اراده خدا اینطوریه، خدا گزینه ها رو طراحی کرده تو عالم با خاصیت هاشون. خدا آب رو آفریده با خاصیت طهارت، آتش رو آفریده با خاصیت سوزانندگی. شما اینجا نجس بشه هم میتونی آب بریزی هم میتونی آتش بزنی. خب تو نمیتونی بگی که من آتش میزنم میخوام پاک بشه هیچی هم نشه. تو نیستی که تعیین میکنی نتیجه رو، تو فقط انتخاب میکنی کدوم گزینه رو بزنی. اون ویروس خاصیت رو کی قرار داده؟ خدا قرار داده. منتها میاد چند تا چیزی که نباید با هم ترکیب کنه رو ترکیب میکنه. خاصیت ها رو کی قرار داده؟ خدا. خدا گفته، از قبلم گفته، گفته که ببین این گزینه ها هست، یعنی تو میتونی این کار رو انجام بدی ولی نابودی آخرشا. خب اون با اختیار خودش داره انتخاب میکنه نابودی رو. چرا خدا به شیطان اجازه داد زنده بمونه؟ میتونست همون موقع که تمرد کرد نابودش کنه، نمیتونست، بهش مهلت داد. چرا مهلت داد؟ چون اون وقت دیگه ارزش پیدا نمیکرد عمل، اون امتحان من شد. اما خودش نابود میشه، اینطوری نیستش که فقط امتحان باشه، خودش هم به عذاب دونه دونه ی افرادی که گمراه کرده به عذابش هی داره چی میشه؟ اضافه میشه. خب حالا ما بگیم که پس شیطان نعوذ بالله خارج از اراده خدا داره گول میزنه مردمو، همه ابزاری هم که لازم داشته برای گول زدن بشر خدا در اختیارش قرار داده، گفته بهش، گفته اینا رو من، خاصیت ها رو من قرار دادم، تو میتونی استفاده کنی میتونی استفاده نکنی، با اختیار داره انتخاب میکنه. پس گناهش گردن کیه؟ گردن خودشه. خدا که نمیخواد من کرونا بگیرم بمیرم که،
میگه رعایت
تو. نه خدا اصل ساختنشو داریم میگیم، خدا که نساخته کرونا رو، خدا خاصیت قرار داده در وجود اون عالم آفرینشی که ساخته، ذره هاش خاصیت دارن. حالا تو چند تا ذره رو برمیداری با هم چیکار میکنی؟ ترکیب میکنی. خدا هم از قبل گفته، خواسته که اگر اینها با هم ترکیب بشن فلان خاصیت ایجاد بشه. حالا به انسان گفته یا تو در راه من استفاده میکنی یا در راه شیطان. حالا کسی که اینو در راه شیطان استفاده میکنه خودش خواسته یا خدا؟
خودش
خواسته، منتها تحت اراده خدا. یعنی خدا بخواد به یک لحظه جمعش میکنه، نمیتونه؟ اونی که سرطان میگیره میبرن امام رضا سرطانش یه هوی میره، اونو کی انجام داده؟
خدا.
خب پس همه چی در عالم تحت اراده خدا اتفاق میفته، اما خدا اختیار داده به انسان. اگه بخواد خودش جلوی همه چیز رو بگیره که اختیار از ارزش میفته دیگه. اون داره کرونا درست میکنه، خدا همون لحظه اراده کنه بیخاصیت بشه، خب اون که دیگه فایده نداره که، اون چجوری بره جهنم؟ اون الان داره با حرصش دشمنیشو میخواد با این پیاده کنه، وقتی خدا جلوشو بگیره از خاصیت بندازه اون دشمنیشو چجوری عذابش کنه؟ میگه تو که نذاشتی من دشمنی کنم، پس برای چی میخوای منو عذاب کنی؟ تو که نذاشتی، پس باید بذاره به نتیجه برسه. مهلت میده به کافران، تمام ابزار رو هم در اختیارشون قرار میده، با اختیار خودشون انتخاب میکنن که در راه دشمنی استفاده کنن، اون وقت مستحق عذاب میشن. این میشه کید خدا برای کافران. فکر کردی میتونی با دو تا شبهه از خاصیت بندازی قانون خدا رو، هش رو از بین ببری؟ همش اتفاق میفته، چون ما محافظت میکنیم، چون ما خالق هستیم و خودمونم برمیگردونیم. یه روزی هم میاریم که نیت دل تو رو همه میفهمن که واسه چی این سوالو کردی. تو نگران این نباش، اینم یه قول فصل، تو رو با بقیه جدا کرد. حالا تو کید کردی که هش رو از خاصیت بندازی که دین من از خاصیت بیفته، چون قیامت از خاصیت بیفته دین از خاصیت میفته. وقت من برای چی باید دین داشته باشم؟ برای چی باید انفاق کنم بدم به دیگران؟ برای خودم نگه میدارم. برای چی باید حجاب داشته باشم به این سختی تو این گرما؟ از خاصیت میفته دیگه. وقتی جزا از خاصیت بیفته، دین از خاصیت میفته. تو اینجوری کید میکنی؟ باشه، منم بهت مهلت میدم، سیر دلت برو کید کن، تا میتونی برو کید کن. فکر کردی تا کجاست؟ فکر کردی تو بیای هشت رو زیر سوال ببری دیگه هشت اتفاق نمیفته؟ میارمت، خوبم میارمت. اون وقت توی اون کیدی که کردی. ببین چقدر خدا از موضع قدرت حرف زده توی قرآن. خدا اصلا مثل ماها نیست که باید دست و پا بیفته نعوذ بالله کسی شبهه کرد وای حالا چجوری جوابشو بدیم. اصلا شبهه رو ارزش نمیدونه که پاسخ بده. میگه تو میگه چجوری؟ من میگم یه بار آفریدم دوباره هم میآفرینم، به تو چه مربوطه چجوری؟ تو برو بچسب به این که اون روز نیت دلتو فاش میکنم. ببین چقدر خدا از موضع قدرت حرف میزنه. وقت ما میگیم وای این سوال کردن چجوری جواب بدیم، اصلا جواب نده و ارزش نداره تو جوابشو بدی. چرت و پرت در میداره میبافه میگه. اون اگه شعورش میرسید که اصلا اون سوال رو نمیپرسید. کسی که میبینید داره مسخره میکنه، مثلا شما یه حرفی میزنی از قانون خدا مسخره میکنه، به هیچ عنوان باهاش حرف و ادامه ندید، چون قاطی آدم نیست اصلا یه همچین کسی. اون کسی که حقیقت گراست، حق گراست، حنیفه، از رفتارش، از لحن صحبت کردنش، از پذیرشش آدم میفهمه. شما قانون خدا رو بگو. فذکر ان نفعت الذکر، خشیت داشته باشه میپذیره، خشیت نداشته باشه یه آدم بدبختیه که به زودی میفته تو چی؟ تو اون عذاب کبرا. پس ولش کن، تو کاری نداشته باش. من وظیفم رسوندن قرآن به مردمه و سلام، نه حرف خودم. چندین بار تا حالا اینو گفتیم توی کلاسا، دوباره من اینجا تذکر میدم، اولا به خودم بعد به شماها. به دست و پا نیفتید برای جواب دادن به دیگران. چرا؟ چون خدا از موضع قدرت همیشه حرف زده. خدا به کسی التماس نکرده بیایید ایمان بیارید، حرف زده کاملا شفاف و روشن. الان شما اومده چند تا سوره یاد گرفتید، حرف خدا واضحه یا نه مبهمه؟ واضحه دیگه، از این واضحتن انه لقول فصل. این یه قولیه که یا میپذیری یا نمیپذیری، جدا کننده حق از باطله. تو اگه حق هستی میپذیری، اگه نیستی برو کیت کن، سیر دلت کیت کن، بهتم مهلت میدم، عمر طولانی هم بهت میدم، همه چی هم بهت میدم، ببینم میخوای چی کار بکنی. فکر کردی رو دست خدا میتونی بلنشی؟ اینه که عالم و آدم هم کافر شدن به ما ربطی نداره. ما باید وظیفه خودمون رو انجام بدیم، اینقدر جوش این و اون رو نزنیم. خدا اگه بخواد هدایت کنه میکنه، و قطعا بدونید اگه یه ذره خشیت ته دل کسی باشه، خدا او رو به گمراهیش رها نمی کنه. یه روزی به حقیقت خواهد رسوند اونو. پس نگران نباشیم، قصه کسی رو هم نخوریم، هرسم نخوریم، حرف خدا رو برسونیم. اگه بخوان میپذیرن، نخوان نمیپذیرن، تمام، برو بچسب به خودت. مشکل ما اینه که همش داریم دست و پا میزنیم دیگران ایمان بیارن. خودم چی؟ خودم کجای کارم الان؟ خودم چه نسبتی با این قرآن دارم؟ سوالای خودم آیا حل شده؟ اگه من رسیدم به جایی که دیگه سوال نداشتم، اون وقت حق دارم برم بشینم جواب سوالای مردم بدم. نه اینکه خودم وجودم پر از سوال، اون وقت رفته عضو شده تو گروهی که دارن شبهه پاسخ میدن. خدا ببنده همه این گروه ها و کانال ها رو که شبهه پاسخ میدن. میدونی چرا؟ چون بدتر شبهه ایجاد میکنن. اینقدر اون شبهه رو هوشمندانه شیطان زینت داده که تو اصلا نمیتونی جواب بدی. تا شبم بری فکر کنی، 10 روزم وقت بذاری، اینقدر مطلب درست کنی براش بفرستی، هیچ فایده ای نداره، چون اون بن اعتقادش مشکل داره. وقتی اون اصلا خدا رو نشناخته، توحید و شرک رو بلد نیست چی هست، تو هی برو از این طرف بگو حجاب، تو این از این طرف برو بگو نمیدونم مال حلال، اون چی میفهمه؟ وقتی هنوز جایگاه خودش و خدا رو نفهمیده تو این عالم. قرآن رو برسونیم به مردم.
این کانالی برای ما آمده بود، اگر کرده بودم نشتر اونم فرستانه ی حضرت مردم به این کانال دعوت
هم احمد ابن الحسن بود؟ خدا لعنتش کنه شد، خدا لعنتش کنه شد. اصلا نباید برید طرف اینا ها، طرف اینها اصلا نرید. افرادی که ادعاهای باطل دارن که من نمیدونم فرستاده امام زمان هستم و یمانی هم و فلان و این حرفا، اینا که هر روزم یه حرف میزنه. یه روز اومده میگه که نمیدونم من فرستاده امام مهدی هم. یه روز میگه من بچه حضرت مهدی هم. یه روز میگه خود حضرت مهدی هم. هر روزم حرفشو عوض میکنه. سیدم اصلا نیست. این یه آدم دانشگاهی بوده. چیه گاته اسمش چیه؟ بعد گفته نه اصلا هیچکی نمیدونه کجاست، هیچکی نمیدونه کجاست، فقط یه حضور مجازیه. اون وقت ببینید چقدر آدم دنبال خودش جمع کرده. نه عراقیه، عراقیه، ولی هیچکی نمیدونه کجاست، یعنی جا و مکان خاصی نداره، فقط تو شبکه‌های مجازی. بعد اون وقت مثلا طرف مذهبی رفته دنبال این، نرید اصلا طرفشون نرید. اگه جای پیاماشون رو دیدید نخونید. این یه دلیلی داره دارم بهتون میگم. بگم دلیلشو؟ دلیلشو بگم براتون؟ برا خودتون فقط میگم، چون هر کسی شاید ظرفیت شنیدن این حرفا رو نداشته باشه. چرا میگم به هیچ عنوان نرید تو گروهاشون، تو کانالاشون پیاماشون رو نخونید؟ چون اینا جن دارن. اینا از طریق اجنه میان، کسی که بره طرفشون اجازه دارن از طرف خدا که چیکار کنن؟ مغزشو تحت تاثیر قرار بدن. بعد از یه مدت میبینی که نه این همون یمانی موعود هست. خدای شکرت که منو روشن کردی، من یمانی موعود رو شناختم. اون وقت جون میده برای اینکه دیگران رو هم بیاد دعوت بکنه به کی؟ یکی از بچهای طلبمون پیام داد، 2-3 بار تا حالا دعوتنامه‌هاشون اومده برای من. چون اینا میگردن میشناسن توی شبکه‌های مجازی، چون ما حضور داریم و داریم کار میکنیم، اینا رصد میکنن، میرن دنبالش ادمین این کانال کیه داره درس میده فلان، اینا ماها رو بتونن جذب کنن. خب من مثلا 1000 نفرم دنبال خودم میبرم دیگه. اینا خیلی یعنی نقطه زومشون روی این افراد هست، خصوصا مذهبی ها. یکی از بچهای طلبمون بود پیام داد بود به من که من بشارت دارم میدم به شما که یمانی ظهور کرده، و این رو یه لطف از جانب خدا میدونم به خودم، و خواستم این لطف رو به شما هم برسونم. در جا بدون این که جوابی بهش بدم بلاک کردم. چرا؟ چون کافیه برید طرفشون، چون اونا دنبال اینن تو یه جواب بده ادامه بدم. میکشونن. یعنی شده من الان مثلا بخوام کاسه داغتر از آش بشم از خدا، و اینو من باید هدایتش کنم فلان بهمان، که بعد میبره دیگه. اینا توهم زاست. یعنی خدا میگه که خب حالا ببینم تو چی کار میکنی، امتحانه دیگه، حالا اینا که یاد گرفتی میزنی به کار یا نه. ادا خواه توهم الجاهلون قالو سلاما. جاهل وقتی شما رو مورد خطاب قرار میده اصلا جواب ندید، بذار سیر دلش پوش بده، مسخره کنه، بخنده، چرت و پرت بگه، اصلا ارزش نداره که بشنوی. بگن حرف مردم یه ذره حتی ارزش نداره اون حرف. یه ذره. دیگه شما حضرت علی علیه السلام رو در نظر بگیریم، اشرف مخلوقات عالم حضرت علی علیه السلام، چند سال بالای منبراشون مسلمونا لعن کردن حضرت علی رو، چند سال. من اینجا اصلا جایی ندارم برای حرف زدن. من بگم به من فوش میدن، بدن همه ی فوشا رو امام زمان هم تنهایی بخور، حالا دوتاش هم من بخورم، چه ارزشی داره اصلا حرف زدن اونا؟ اینا یه موش مردن، خدا میفهمد لیان در من کان حیان و یه حق القول علی الکافر. من قرآن رو نازل کردم برای انذار افرادی که زنده هستن، بقیه مرده، اتمام حجت فقط براشون. آتی آدم حساب نمی کنه خدا اینا. اون وقت من بیام دست و پا بیفتم بخوام به اینا جواب بدم، اگه وقت اضافه آوردم، اگه همه این جریان های فرهنگی همت میذاشتن قرآن رو به مردم میرسوندن، الان اینقدر ما بدبخت نبودیم که نوجوانمون اینقدر شبهه داشته باشه، جوانمون اینقدر شبهه داشته باشه. وقتی بچه من از بچگی با خدا بزرگ شده باشه، دیگه شبهه ایجاد نمیشه براش، تو دل کفرم بخواد زندگی کنه. وقتی عاشق خدا باشه، با کسی عوض نمیکنه خدا رو، میخواد من باشم کنارش یا نباشم، خدا کفایتش میکنه. قرآن نفهمیدیم نرسوندیم، حالا موندیم تو سوال جواب دادنش. خدای به تو پناه میبریم. پاسخ نیرنگ منکران حفظ روح انسان ها و بازگرداندن بدن ایشان، این شد سیاق دوم سوره طاره. یعنی خدا یه جواب دندون شکنی داد به اینها، کسایی که مسخره میکنن، که میخواید کید کنید، برید کید کنید سیر دلتون، بهتونم مهلت میدم، منم کید میکنم. پس اگه اینا عمر اضافه پیدا میکنن، ثروت و قدرت هر روز اضافه میشه، این کید خداست، فکر نکنیم خوبه. تو سوره مبارک محمد،
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم اهل کردان.
اونجا خدا فرموده یتمتعون کما تأکل الانعام و نارم افلهم، میگه اینا زیاد میخورن. شبهه شده برات که اگه من مولای مؤمنین هستم اونا مولا ندارن، چرا اونا اینقدر ثروت و قدرت دارن، مؤمنین اینقدر ضعیفن؟ من خودم بهشون دادم، مثل حیوان چجوری میدم میخوره. الان یه کروکودیل شاید روزی مثلا 100 کیلو گوش بخوره، شما به اون حسرت میخوری؟ این خوش به حالش، این خوشبخته، روز 100 کیلو داره گوش میخوره؟ اونم یه کافره مثل همون حیوانه. هر وقت به حیوان حسرت خوردی، به اونا حسرت بخور، همش کید منه. میخوام تو دشمنیشون بتونن ابزار داشته باشن که پیمونه دشمنیشون رو پر بکنن، که من بتونم وقت عذاب بکنم. اینه برنامهش. سوره طارق توی این دوتا سیاق که اول جواب سوال داد، روح و جسم رو برمیگردونیم، و بعد فرمود این قول فصل هست. حالا شما برید ببینید جزو کدوم گروه هستید، آیا میپذیرید یا میخواید کید بکنید. اگه کید میکنید، منم کید میکنم با اتون. و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین. خدایا همینجا به حق سوره طارق از مکر تو به خودت پناه میبرید، که نکنه یه موقع من با ندونم کاریم بشم مهره دست کید کنندگان، و وقت اون کیدی که تو میخوای برای اینو بکنی در حق من هم پیاده بشه. خدای به تو پناه میبری. یه دعایی حضرت ابراهیم علیه السلام کردن، ربنا لا تجعلنا فتنه للذین کفر، خدایا ما رو ابزار آزمایش کافران قرار نده. یعنی ما بد عمل کرده باشیم، وقت عذابمون بشه چی؟ بشه این که من بشم فتنه کافر، یعنی اون ویروس درست کنه رو من اجرا کنه، اون جنگ به پا بکنه، من آسیب ببینم. خدایا ما رو ابزار فتنه کافران قرار نده. ادامه طول غیبت مولام رو به ما ببخش به حق سوره طارق. انشالله که دل شریکش همین الان از ما شاد شده باشه. صلوات بفرست.